علیه حجاب تبدیل به معضل نشده بود. پس ما در حوزه نبرد قرار داریم.
بله.
نبرد قطعا صلح نیست، اما جنگ کف خیابون هم نیست.
بله.
اما به محض اینکه اون تعریف ما از شناخت اینه دیگه، تغییر ژنوم رفتار مخاطب یا رفتار کیس یا فردی که وجود داره، وقتی ژنومش تغییر میکنه، اون وقت بروندادش میشود جنگ. اونجا دیگه لزوماً خود نفس جنگ شناختی نیست، مراتبی که اون جنگ رو ایجاد کرده شناختی در واقع به تعبیر ما تلقی میشه، چون یک توازن و تعادل رو به هم ریخته. حوزه روانی هم نیست، چون حوزه روانی خیلی محدوده، نمیتونه پاسخ این سوالات رو در واقع بده. برای همین میشود ادراکی و شناختی.
در فضای فرهنگی جامعه، نهادها و آداب و رسوم مشخص وجود دارد که برای خانواده ایرانی محترم است. رسانه‌ها گاهی با وارونه کردن این مفاهیم به دنبال جذب مخاطب و تأثیرگذاری هستند.
در سالهای اخیر زندگی مشترک دور از چشم قانون و شرع، به اصطلاح ازدواج سفید، در شهرهای ایران گسترش یافته است.
بر این خب طبیعیه که نسل جوان به خصوص یک گریزی از قبول مسئولیت و تعهد دراز مدت داشت.
الگویی که میخواهد ازدواج را کم رنگ کند و به آن معنای مطلوب هم بدهد.
ببینید، در مورد شروط ضمن عقد، اتفاقا همین الان دوستان فمینیست ما هستن که دارن تلاش میکنن برای اینکه مردم آگاهی داشته باشن نسبت به اینکه میتونن شروط ضمن عقدی رو ثبت بکنن برای اینکه ازدواجشون نه اینکه برابر بشه، کمتر تبعیض‌آمیز بشه. بله، بچه‌های زیادی هستن که به دنیا میان.
در آینده نزدیک کشور با بحران هویت کودکان حاصل از این نوع ازدواج مواجه خواهد شد.
شیوهی که میتواند این الگوی فرهنگی جدید را تبلیغ کند، ایجاد تضاد بیشتر با عرف جامعه است.
برخورد با مهمانی ها در ایران، اما آیا شما با این گونه برخورد ها موافقید؟
من دیگه هم الان مثلا کاری نکرده، حالا یه هم میخواد شاد باشد، این جرمه؟
هیچ دشمنی با که بخوام اینا را عرض بکنم، هیچ مسئله جنسی و فحشا و اینا نیست. مثل یک انسان نشستن، دارن با همدیگه صحبت میکنن و بعدم مسئلهشون تموم میشه، میرن خونش. چی بود در جمهوری اسلامی؟ اینها هدفشون چیزی دیگه است.
شگردی که به اصطلاح به آن زمین وارونه میگویند. از این زمین های وارونه در رسانه بسیار ساخته میشود.
بگیر و ببند و داد و بیداد و اسلحه کشی، همه و همه برای گرداندن یک سگ در خیابان.
در سالهای گذشته هم تعداد سگ‌های خانگی در ایران بیشتر شده و هم برخورد سخت پلیس با شهروندان.
ورود سگ به فرهنگ ایرانی پدیده جدیدی است که می‌خواهند برای آن محبوبیت بسازند و نوعی فرهیختگی به آن بدهند.
برخلاف اونچه که ابتدا به نظر می‌رسه که سگ گردانی مثلا در خیابون یا داشتن سگ خونگی چه ارتباطی با سیاست و حکومت داره، اتفاقا نوع حکمرانی ما کاملا با این موضوع ارتباط داره، چون میزان واکنشی که حکومت نشون میده نسبت به سگ گردانی بیش از اندازه است. پس باید پرسید که چرا این اتفاق افتاده.
ولی جمهوری اسلامی چه کار میکنه؟ روی اختلاف، در حقیقت اختلاف رو برجسته میکنه و سعی میکنه از همین اختلاف استفاده بکنه که کسی که سگ دوست نداره، حالا به هر دلیلی برای خودش حتما محترمه، به منی که عاشق سگم بخواد تذکر بده، بخواد در برابر من بیسته، بخواد همونطور که مهمان پیشین برنامه شما گفتن مثلا گروگان بگیرن یه نفر یا که داره یه نهادی رو درست میکنه برای سگ ها.
یکی از مشکلات نهادها و رسانه‌های داخلی ما با این حجمی فرهنگی است که با همین شیوه پیش می‌رود. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
حالا این بحث هم میتونه، حالا به نظرم حالا هر دو بزرگوار نظر بدن که آیا میتونیم قائل باشیم که حوزه نفوذ یا فرایند تبدیل نبرد به جنگ در فرایندهای ذهنی بسیار سریع‌تر و با شکلی متفاوت تر از جنگ‌های کلاسیک رخ میده. نظر شما چه آقای دکتر زهرایی؟
کس سریع‌تر هست؟
اصلا خیلی بطئی نیست. یعنی تو مثلا شما در نظر بگیرید که صدام حسین میگه من از زمانی که در حضور بواری بومدین رئیس جمهور الجزایر صلح با ایران رو داشتم امضا میکردم در فکر پاره کردن این قرارداد بودم.
بله.
این تو حوزه جنگ کلاسیک هست و در زمانی که میبینه اوضاع ایران مقداری به هم ریخته است میگه الان منافع من به هزینه ها میچربه و الان به ایران حمله میکنم که ساحل خوزستان رو بگیرم و خوزستان رو بگیرم. اینجا این فرایند هست که جناب عالی هم اینو تایید میفرمند. ولی من میخوام بگم تو حوزه فرایند هایی که مترتب به تغییر اذهان و برنامه‌های ذهنی و فکری هست، اگر قائل باشیم که این اتفاق میفته، این اتفاق اونقدر دیگه بطئی و طولانی نیست که مثلا یه دهه یا دو دهه طول بکشه، فوق‌العاده سریع رخ میده.
بله.
و ما پیامدش رو ممکنه در شکل بحران‌های اجتماعی ببینیم که در یک سطح یا کلاسی تبدیل به بحران‌های سیاسی و امنیتی میشه.
بنده اون سوالی که فرمودین حالا ناقص موند این بود که در واقع اون ارزش ها و دارایی های شناختی که مقوم قدرت ملی هست اونها چیه. ما اگر حالا بخوایم یه مقدار جامعه تر در مورد این صحبت بکنیم، در واقع مقوم نظام سیاسی به نظام اجتماعی باید اینو تعریف کنیم.
بله.
یعنی ما اون پشتبانه های مردمی مؤلفه های قدرت هم باید ببینیم، یعنی در واقع همون سرمایه های اجتماعی که پشتوانه نظام سیاسی هست اونو قاعدتاً باید ببینیم. ما اگر بخوایم شاید ابتدا درستش این باشه که اون مؤلفه های قدرت رو برشماریم طبق تعریف خود حضرت آقا محمد معظم رهبری، علم و فناوری مؤلفه قدرت هست، امنیت و قدرت دفاعی هست، اقتصاد و رفاه عمومی هست که اینجا باز دوباره یه بخشش به خود مردم برمیگرده، سیاست و ظرفیت سیاسی و دیپلماسی هست، فرهنگ و سبک زندگی مستقل هست، جذابیت و گفتمان انقلاب هست و پشتوانه سرمایه مردمی و اجتماعی هم هست. بعد خود حضرت آقا اینجا یک نکته‌ای رو مطرح میکنه که عموماً حضرت آقا مأموریت اساسی نظام سیاسی و ساخت درونی قدرت معرفی میکنه. مکررن اینو در چندین سخنرانی ذکر میکنه، وظیفه در واقع نظام رو استحکام ساخت درونی قدرت معرفی میکنه.
حتی همایشی هم در این خصوص چند سال پیش توسط دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد. استحکام درونی قدرت.
بعد اینها مؤلفه های اون بوده طبق تعریف حضرت آقا. بعد حضرت آقا یه جایی اشاره میکنه، میگه که عمیق ترین لایه قدرت حوزه فرهنگ هست و در حالا چند تا سخنرانی دیگه بحث فرهنگ و سبک زندگی مستقل و حالا به طور تفصیلی مطرح میکنه که در واقع توی عنوان برنامه شما هم همین بود که در واقع اون فرهنگ و ایدئولوژی چه نسبتی داره در موضوع نفوذ در واقع شناختی که حالا ما گفتیم جنگ شناختی، ولی اصل مطلب این هست که فرهنگ و ایدئولوژی چه نقشی رو داره. حالا خواستم که یک ورودی کنیم به این بعد به این قضیه و حالا بعدن اگر بپردازیم به اون عرصه هایی که مهندسی اجتماعی درش صورت میگیره در جنگ شناختی بیشتر بهش میپردازیم. ولی اون دارایی ها هم که گفتیم مقوم این سرمایه ها باشه، یعنی نسبتی که اون دارایی های شناختی ما داره با در واقع این مؤلفه های قدرت، حالا خوبه که اونها هم یه بار دیگه مرور کنیم. یکیش خود دین هست و ارزش‌های دینی هست، چون اون نظام سیاسی در واقع نظام سیاسی ما برگرفته از اون منابع دینی هست. بعد هویت ملی هست، احساس تعلق ملی، حالا این ابعاد مختلفی داره که مثلا حالا حتی زبان فارسی هم داخل همین قرار میگیره، زبان فارسی هم میتونه موضوع اون جنگ در واقع شناختی باشه. ارزش‌های خانواده هست و علم هست، ارزش‌های علم و علم گرایی هست، یعنی مقابله با خرافه گرایی یا موضوعات شبه علمی که ممکنه حوزه علم رو متأثر کنه و شما رو از فناوری‌ها به رقابت با در واقع قدرت‌ها در واقع عقب بندازه. ارزش‌های اخلاقی هست، حالا توی این بحث همون عفاف، صدق، نمیدونم مسئولیت پذیری، وجدان کاری، اینها میاد. ما امروز چیزی که توی حوزه در واقع سبک زندگی میبینیم مخصوصا برای جوان و نوجوان ما داره اتفاق میفته اینه که مسئولیت پذیری به شدت داره کاهش پیدا میکنه. یعنی اینقدر ما مورد هجمه قرار گرفتیم و متاسفانه نخواستیم مسئله رو حل کنیم و عرصه های مختلفی که در واقع توی این جنگ میتونیم ترسیمش بکنیم، اگر ما تعریفمون رو در حال توسعه بدیم قطعا اینها میاد داخل تعریف و این نمیشه که مثلا الان شما کدوم از دستگاه های ما الان حوزه سبک زندگی رو جز جنگ داره میبینه، کدوم داره میبینه؟
بیشتر جز همایش.
یعنی آره. در حقیقت ما این مسئله سبک زندگی رو باید همونطور که ما قائل هستیم عرصه جنگ های کلاسیک در زمین، هوا، دریا، فضا بود. البته امروز در بعضی از جاها، حالا شاید هم به قول آقای دکتر فقط در حد همایش باشه، ما همونطور که عرصه فضای سایبر رو هم به عنوان یکی از عرصه های جنگی میدونیم، عرصه شناختی رو هم به عنوان جنگ در هم اسناد خارجی، حتی اسناد ناتو، اسناد جنگ شناختی ناتو و هستا بعضی از موارد داخلی هم ملاحظه میکنیم، منتها برنامه ریزی مثل این که براش نداریم یا شاید متولی نداریم.
موضوع به منزله باور داشتن به اون موضوع نیست.
بله،
ما در داخل کشور صحبت زیاد میکنیم اما حقیقتا باوری نسبت به اینکه در جنگ تمام عیار شناخته هستیم لاغل
نیست.
ما ندیدیم.
یعنی اقدامات برنامه‌ای و عملیاتی هم راجع به اینکه بگیم کجا در چه ساحتی، در چه عرصه‌ای، چه حوزه‌ای، کدوم وزارتخونه برای کدوم از برنامه‌هاش در کجا، ما اینو نمیبینیم. بله. چون نمیبینیم در حقیقت. بله، به لحاظ
اصلا آرایش ما در حوزه اجتماعی آرایش دوران صلح.
بله، ما که به هر حال با توجه به که این عرصه رو مکررن داریم همه جا فریاد میزنیم ولی متاسفانه نمیبینیم و این واقعا دردآوره. ما حقیقتش از قم سعی کردم که خودمو برسونم از کار و اینها بزنیم که بتونیم هم اینا رو فریاد کنیم، میدونی. بعد تشکر کرد از رادیو گفتگو که این فرصت رو فراهم میکنه که این بحثا واقعا باید فریاد زده بشه، چون نکنه اینا تهدیده. ما یه وقتایی حتی سرمایه گذار خارجی رو داریم تهدید میدونیم ولی ما این چیزهایی که تهدیدم هستن واقعا تهدیدن، همه کارهای علمی هم دارن تاکید میکنن که ما داریم هر روزه داریم اینا رو از دست میدیم، این دستاوردا رو از دست میدیم، کسی اینو به عنوان تهدید فریاد نمیزنه.
البته آقای دکتر یه بحث هم هست مبنی بر این که معمولا میگن وقتی که ما یک ضعفی رو در طراحی و در سیستم داخلی داریم این ضعف میتواند حتی توجه نکردن باشد آسیب پذیری محسوب میشود که بر مبنای این آسیب پذیری تهدید از بیرون متوجه اون میشه. یعنی در حقیقت آسیب پذیری هایی هستن که میتونن منشأ بسیاری از تهدیدها باشن، یعنی زمینه ساز و بستر ساز ظهور و بروز
تهدید. خود ندیدن.
بله،
ما یک مرتبه مثلا بیایم داخل جنگ یه تعریف ارائه بکنیم بعد مثلا نیرو هوایی و اینا رو بگیم نه اینا کاری به جنگ نداره، فقط نیرو زمینی.
بله.
خب خودتو تحریم کردی، خودتو محدود کردی و در واقع بعدش تو واقعیت زمین از دست میدی.
رادیو گفتگو ساعت 24:01 صدای اندیشه‌های آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و دکتر محمد رضا زهرایی پژوهشگر حوزه اجتماعی را در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. بررسی ابعاد نفوذ شناختی ادراکی در ساحات مهندسی‌های اجتماعی نسبت به تغییر بایسته‌ها، ارزش‌های اجتماعی و قیود اجتماعی متناسب با فرهنگ و ایدئولوژی در ایران.
ببینید در حوزه شناختی عدم فهم تهدید، همین که شما احساس نکنی که این تهدید است، نتیجه طبیعیش آقای دکتر میشود تحقیر. یعنی شما اگر در خانه خودت بخوای بجنگی شک نکن که تحقیر میشه. برای همین میگن در خانت نجنگ، برو بیرون.
توصیه های مولا علی در نهج البلاغه خیلی مردم.
بنابراین وقتی که شما تهدید رو نمیبینی و مجبوری در بیخ گوشت در تهران و قم و شیراز و اصفهان و تبریز بجنگی، قطعا تحقیر میشه نتیجه طبیعی.
بنده نوبه هارت و نگری توی اون نظریه امپراتوریشون، اینها موقعی که میخوان بگن که امپراتوری حالا در قامت ایالات متحده الان مصداق پیدا کرده، وقتی میگن نیروهای اجتماعی و در واقع میخوان مقابله کنن با این استکبار و این در واقع این امپراتوری، وقتی دارن مؤلفه های نبرد بین اینها رو ترسیم میکنن که چگونه میشه این گروه های در ضعف و در واقع تحت سلطه بخوان پیروز بشن، یکی از مؤلفه ها رو این میدونه، میگه که توی اون کشورهای امکان پذیر، اون ملت های امکان پذیره براشون که حداقلش توی قانون اساسیشون به بعد جهانی توجه کرده باشن. و به درستی هم جمهوری اسلامی توی قانون اساسیش جز معدود قانونهای اساسی هست که بحث جهانی رو مطرح کرده. حالا امت واحده رو مطرح کرده، مستضعفین جهان رو مطرح کرده و اتفاقا به خاطر همین ها هم هزینه میده. ولی متاسفانه توی تحریزی و توی راهبردها ما متاسفانه اینجا رو در واقع داریم واگذار میکنیم، یعنی هیچ اقدام عملی نداریم و اینو داریم در واقع از دست میدیم. حالا این در تایید صحبت شما که فرمودین اگر در زمین دشمن شما در واقع جنگ نکنید، باید در خانه در واقع زمین رو واگذار بکنی.
برای همین بزرگترین تهدید دستکاری ذهن مسئول
بله.
برای تهدید ندیدن تهدیده.
یعنی حکمرانی دچار غفلت میشه، دچار غفلت استراتژی، دچار غفلت راهبردی میشه
و اثر اولش رو تو ایدئولوژی میذاره. چون تا ایدئولوژی سایده نشه شما به سایر حوزه ها نمیتونید متصرف بدی، اقتصادت، امنیتت. یعنی اگر ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا برات شاخص نباشه، یعنی بنمایه ادراکیت رو تشکیل نداده باشه، خب عادتا کنار اومدن با دشمن رو حتی یه جا فریضه میدونی. خب مدل شده عربستان، مدل شده ترکیه، مدل شده خیلی از این کشورهایی که ما در واقع داریم میبینیم. بنابراین بعد ایدئولوژی خیلی تو حوزه شناختی اثر میذاره.
خیلی ممنونم. ما در حقیقت الان رسیدیم به این که ما باید توجه ویژه به فرصت ها، آسیب پذیری ها و تهدید ها رو داشته باشیم، برای اینکه تغییر بایسته ها، ارزش ها و قیود اجتماعی به طور کل به وضعی نیفته که اهداف شناختی دشمن در جنگ شناختیشون بخواد محقق بشه. این رو ما خواستیم که یه مقداری هم متناسب سازی بشه با فرهنگ و ایدئولوژی در ایران، که خب بحث به اینجا رسید که وقتی که ایدئولوژی ساییده میشه به حوزه های دیگر هم تسری داده میشه. من خواهش میکنم که چون بحث خیلی خوب و در حقیقت همگرا پیش رفت، من خواهش میکنم که هر دو بزرگوار دو تا نتیجه گیری یک دقیقه ای به ما بدید. آقای دکتر داودی و آقای دکتر زهرایی، خواهش میکنم که هر دو بزرگوار دو تا نتیجه رو داشته باشید، چون خیلی بحث خوب شد، خیلی خوبه که دو تا نتیجه کوچیک ما داشته باشیم. آقای دکتر زهرایی جناب علی بفرمایید، بر خدمت آقای دکتر داودی باشم.
به خاطر اینکه مداری حالا موضوع تازه تر باشه اینطوری شروع کنم بهتره. نکنید ما اینا ادامه میدم، این بحث رو یک کم ادامهش میدم که جمع بشه. ادامهش میدم که جمع بشه. نکنید اون عرصه های اجتماعی که در واقع زمینه اون جنگ شناختی هست و ما متاسفانه داریم واگذارش میکنیم، گسل های اجتماعی هست که ما در واقع در حوزه اجتماعی باید اینها رو بهش توجه کنیم. ما تو حوزه سبک زندگی تنوع ها رو داریم، تمایز ها رو داریم، اینا تبدیل به گسل نباید بشه. در حوزه قومیت ها این گسل ها نباید تبدیل به در واقع شکاف های عمیق بشه، این تمایز ها نباید، تفاوت ها نباید تبدیل به گسل و شکاف های عمیق بشه. در حوزه مذهبی همینطور، در حوزه نژادی همینطور، در حوزه جنسی همینطور، در حوزه نسلی شکاف نسلی نباید به گسل‌های عمیق تبدیل بشه. و حوزه طبقه‌ای همینطور، ما نباید کالبد شهرامون، این شکاف بین حاشیه‌نشین و در واقع بالانشین یا متنو داشته باشه. باید ما بعضی از شهرامون همین الان 30-40% حاشیه‌نشینه، حتی از حیث جمعیتی هنوز از بعضی جا نزدیک به نصف جمعیت میرسه. این اتفاق نباید بیفته. بحث انسداد اجتماعی رو باید جدی گرفت. ما نباید مسیرها رو جوری بریم که، و سیاستگذاری ها رو جوری در واقع تدوین کنیم که انسداد اجتماعی برای یکی از این دستجاتی که در بالا گفتیم اتفاق بیفته. انسداد اتفاق بیفته، محرومیت اجتماعی به همراه داره و در واقع خشم داره یا مهاجرت داره. ما الان گرفتار مسئله مهاجرت هستیم.
بله.
خیلی شدید
و امروزه در سطوح مختلفش.
آره. و بحث ناکارآمدی هست، بحث امید اجتماعی هست که ما مکررن باید اینو پمپاش کنیم به جامعه، ولی این امید اجتماعی خارج از کارآمدی و خارج از رفع انسداد اجتماعی حاصل نمیشه. و به نظرم میرسه که اگر ما این حوزه ها را، این خواستم یه حیث راهکاری بدم در این
بله،
برنامه، اگر این حوزه ها را بتونیم بهش توجه ویژه کنیم، اگر حتی مستقلن هر کدوم از اینها، از این حوزه ها و این شکاف ها در این برنامه های مشابه در واقع به طور مستقل بهش برداخته بشه و در واقع گوش داد بشه، خیلی مهم هست. دستون درد نکنه از این فرصتی که به ما دادین. تشکر میکنیم از شنوندگان شما که به عرایض بنده گوش دادن.
آقای دکتر داودی خدمت شما هستیم.
هر زمان موضوعتون که یه رابطه مستقیمی وجود داره بین ایدئولوژی، سرمایه اجتماعی و مقاومت یا استقامت شناختی و ادراکی. ما هر جایی که رابطه بین اینها رو بر اساس نسخ صحیح آمدیم و بهش پرداختیم، حداقل هزینه رو پرداخت میکنیم. اما هر جایی که اومد سلیقه شد، به جای پرداختن به منابع اصلی در پردازش رابطه بین ایدئولوژی، پدیده ها، زمان و سرمایه اجتماعی، هر وقت سلیقه من داوودی اومد اینجا حاکم شد، اومد حتی تعریف از گزاره در واقع شناختی مثل انقلابی بودن هم در واقع تغییر میکنه. بزرگترین تهدیدی که ما در حوزه شناختی داریم و شاید مدخل ورود به حوزه جنگ تلقی میشه اینه که ما ظرف تعریف برای ادراک و شناخت از مفهومی تحت عنوان ایدئولوژی در انقلاب و انقلاب ایدئولوژیکی رو به حدی محدود و محصور بکنیم که جز من داوودی و یه تعداد از اطرافیان خودم هیچ طبقه دیگه ای با هیچ نگرش دیگه ای در اون جا نگیره. اساساً افزایش استکاک ناشی از اختلال شناختی همینجا در وهله اول شکل میگیره. برای همین آنچه که دشمن از بیرون بخواد فشار بیاره، بسترسازیش در این گزاره در داخل اتفاق افتاده. این همون نقش ایدئولوژی صحیح یا عدم فهم صحیح از ایدئولوژی کامله که میتونه خلاصه ضربات عجیب و غریبی رو به پیکره سرمایه اجتماعی بزن.
خیلی متشکرم. اتفاقا دوتا راهکار بزرگ و دوتا توجه مهمی که شما دو بزرگوار ارائه کردید مبنی بر این که عرصه های اجتماعی زمینه جنگ شناختی در حال واگذاریه، نظر آقای دکتر زهرایی و جناب آقای دکتر داودی، که بحث این که بزرگترین تهدید شناختی یا شاید اگر تایید بفرمایید بزرگترین آسیب شناختی محدود ساختن اون ظرف تعریف انقلاب ایدئولوژیک. خیلی متشکرم، بهره مند شدیم از فرمایش شما دو بزرگوار و نشست خوبی بود. امیدوارم که برای شما شنوندگان عزیز هم نشست خوبی بوده باشه و بهره برداری مناسب رو از برنامه ما داشته باشید. امیدوارم که کماکان در مسیر تعالی با ما باشید. شما رو تا برنامه‌های بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنونده گفتگوی آقای دکتر محسن آقایی
با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر محمد رضا زهرایی، پژوهشگر حوزه اجتماعی بودید. امید که در این مجال با موضوع بررسی ابعاد نفوذ شناخت ادراکی در ساحات مهندسی‌های اجتماعی نسبت به تغییر بایسته‌ها، ارزش‌های اجتماعی و قیود اجتماعی متناسب با فرهنگ و ایدئولوژی در ایران آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقه‌مندان به حوزه مباحث علوم شناختی می توانید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir به آرشیو صوتی اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما دوشنبه 10 دی. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
همراه شما دوستان خوب شنونده هستیم. اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و متشکریم از اینکه با برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم همراه هستیم. درست می‌نویسیم تا درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، بنده حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره 3 واژه میخوام خدمتون صحبت کنم که از زبان عربی وارد زبان فارسی شدن. مثل هم نوشته میشن این 3 واژه، اما تلفظشون متفاوته. حکم، حکم، حکم. حکم در فارسی امروز کاربرد داره و صدها ساله وارد زبان فارسی شده. حکم صدها ساله وارد فارسی شده و امروز هم کاربرد داره. حکم باز صدها ساله ما ازش استفاده می‌کنیم، اما در فارسی امروز کاربردش بسیار کمتر از اون 2 واژه دیگه است. به ترتیب من درباره این واژه‌ها به اختصار خدمتتون صحبت می‌کنم. حکم همونطور که می‌دونیم به معنی داوریه، معنی اصلیش، و با فعلی که با این واژه فعل مرکب می‌سازه به کار میره. مثلا حکم دادن، حکم شدن. گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند، یا هر آنچه هست گیرند. حکم، حکم دادن، دقیقا خود حکم به معنی داوریه. میگیم با حکم داور فلان، با حکم قاضی ادامه، که واژه برای همه ما آشناست. حکم به معنی خود اون داوره، یعنی شخصی یا ویژگی شخصی که کار داوری، کار حکم رو انجام میده. در زبان روز هم به کار میره. مثلا میگیم اختلافی، ممکنه اختلاف نظری بین بنده و دوستم پیش میاد، به نفر سوم که دوست دوم من باشه میگم که شما بین ما حکم باشید، حق با کدوممونه به نظر شما، کدوم درست میگیم. بنابراین حکم به معنی داور اون کسی که حکمی رو میتونه صادر بکنه. اما حکم که گاهی تلفظش و حتی معنیش با حکم اشتباه گرفته میشه و عرض کردم در فارسی امروز خیلی کم کار برده و بیشتر در متون میبینیم، جمع حکمته. مثلا میگیم امثال و حکم. اتفاقا این واژه در هم نشینی با امثاله که توی ترکیب عطفیه امثال و حکم به کار میره، در فارسی امروز کاربرد داره. اثر معروف استاد شادروان علامه علی اکبر دهخدا امثال و حکم و خیلی کتابهای دیگه که موضوعشون اینه، یعنی ضرب المثل ها و امثال. اما خب امثال و حکم که اثر علامه دهخداست بسیار بسیار معروفه و شاخص در این زمینه به عنوان یک اسم خاصی، اسمی که ما وقتی که میگه امثال